بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب استعذار دارید که در بحث مفهوم شناسی ما سه تا مفهوم رو تا الان بررسی کردیم: مفهوم قمار، میسر و ازلام. چند تا مفهوم کوچولو مانده، البته بعضیاش کوچولو، اون آخری هاش، اینا رو هم یه اشاره بکنیم که دیگه اطلاعاتمون در بخش مفاهیم کامل باشه. من چون مقید هستم که چه آیه چه روایت درست خوانده بشه، در این حدیثی که دیروز خواندیم آخر درس معتبره خصال، که از وسائل بود و عجیب این بود که دیدید چند تا اشتباه بود که داخل کوروش من تذکر دادم اصلاح بشه. یکیش هم همون کلمه ف یجزونه عشرت اجزا. من دیروز بعد از درس فکر رفتم این یجزونه که ما خوندیم جز یجزو یعنی میچینند، جز یعنی چیدن. وقتی میوه رو مثلا از درخت بچینن جز، مثلا میوه را جز ثمره، اما اینجا بگیم یعنی شطر رو میچینن میگیرن که نمیشه. این باید اشتباه باشه، ولو در وسائلم اینه، این باید فیجزعونه، یعنی یه همزه باید اضافه کنیم از باب جزعت یجزع و تجزعه و تجزی. البته تو فارسی هم زیاد میگیم تجزیه، جزعه، یجزع و تجزعه، که تو فارسی چون خیلی با همزه رفیق نیست فارس، به یا تبدیلش میکنه میگیم تجزیه، بلا اصلش تجزعه یا تجزیه بر وزن تفعیل. این طوریه. خب اگر این طور شد جزء یجزع، صیغه سومش چی میشه؟ یجزعون دیگه، فعل مضارع یجزعونه. اما اینجا داره فیجزونه، مثلا آخه کندن این شطور که نمیکنن که، نه این منظور نیست. و نه عشرت اجزا تقسیمش میکنن. چیدنه اون ونه تکت، کندنه. حالا دوستان عرب هستن، نمیدونم مجزوز به معنای قطعه قطعه شده، نه غیر از این که من بنزه کافی خودم میتونم اجتهاد کنم. نه خب اون حال باید ببینن تعبیر چیه، اعتبار داره یا نداره. حالا اگر جزه یا جز که یعنی همون یو جزعه باشد، حالا بفرمایید. خب یعنی کنده، سر کنده شده. باز اون چطور میوه رو میکنن؟ سر رو هم از بدن مبارک کندن. اما اگر بله دالزاله اون نمیدونم، من چون روزه بلد نیستم بخونم، هرچی بگید میگم باش. بله حالا دوستان عرب هم که ساکتن، به هر صورت حالا بذارید این نهایتا همون یجزون هم مثلا یه معناش پیدا بکنیم. میشد هم نگاه کرد به منبع وسائل ما، چون دیگه اینجا وسائل اعتمادمونو گرفته با این دو سه تا اشتباهی که توش بود. اگر تو خود منبع وسائلم که من دیگه نگاه نکردم این باشه، خب شاید اصلا نوبت دیگه به اجتهاد نرسه. بگذرم الامر سهل، مطلب روشن باشه. حالا ببینید، یکی از عناوینی که در بحث قمار باید مفهوم شناسی بشه شطرنج، حالا به تعبیر فارسی یا شطرنج، جیم رو گاف میگن دیگه، و نرد، شطرنج و نرد. منتها عرب ها این شطرنج رو که از ما گرفتن، اولا تیه دو نقطه شو کردن تیه دستدار. عرب زنی خیلی با تیه دو نقطه چیز نداره، بیشتر تهران رو مثلا عربیش با تیه دستداره، ولی تهران فارسی با تیه دو نقطه است. از این زیاد داریم. اولا اومدن تاش رو که تش رو که تای دستدار کردن، گافش رو هم که جیم کردن، شینش رو هم کسره دادن، لذا شطرنج شد شطرنج. البته ما تو فارسی گاهی شطرنج هم میگیم، ولی عربی شو بخواد شطرنج، فارسی شو بخواید شطرنج. شطرنج، حالا شطرنج دیروز اشاره کردم، گاهی به خود بازی میگن بازی شطرنج، یا شطرنج باز، شطرنج باز، کسی که اینو بازی رو میکنه، و خیلی وقتها به اون وسیله میگن شطرنج. البته گاهی وقتها میگن آلات شطرنج، که باز شطرنج به معنای همون بازی کردنه. در هر صورت شما لغت رو نگاه کنید، هم به آلات تفسیر شده هم به بازی دیگه. تاریخش رو نمیدونم، بنیانگذارش، اینا رو هم که من براتون آوردم خودتون مطالعه کنید. راجع به نرد اونم همینطور، یعنی خیلی وقتها نرد رو به وسیله بازی میگن، اصلا بعضی وقتا به اون تختهی که باهاش شطرنج بازی میکنن میگن نرد، یا به کل وسیله میگن نرد، اما خیلی وقتا هم به خود بازی میگن نرد. نرد هم در عرب هم در زبان فارسی، این جالبه، یعنی شما هم لغت عرب رو نگاه کنید، نرد رو به آلات، به قول بعضشون به لعبه، لعبه، لعبه یعنی وسیله بازی، و گاهی هم به خود بازی. فارسی هم همینطوره. البته من چون لغت مال فارس بوده از لغت فارسی براتون نقل کردم که ملاحظه میکنید. ببینید شطرنج و نرد چه وقتی به معنای بازی میاد، چه وقتی به معنای وسیله میاد، خیلی با هم شباهت دارن. اصلا گفتن نرد همون شطرنج بوده که آقای بوزجمر، حالا شاید میخواست یه بازی ایرانی باشه، یه تغییراتی درش داد، وگرنه اینها از نظر شکل و ظاهر و محتوا و پیامد و اینها یک. نکته دیگه که دوستان باید توجه کنید اینه که تلقیه لغت، چه فارس چه عرب، تلقی لغت اینه که اینها نوعی از قمار هستند. یعنی اینطور نیست که شطرنج چیزی مقابل قمار باشه. این دوستان بعدن تو حکمشناسی اثر داره ها، اثرش اینه که آیا شطرنج خودش موضوعیت داره برای حرمت یا چون مصداق قمار هست حرامه. اگر گفتیم خودش موضوعیت داره دیگه اون حرفی مثل حرف مرحوم امام خمینی که فرمود اگر شطرنج از حالت قمار خارج شده باشه عرفن حرام نیست، این حرف دیگه غیر فنیه. چرا غیر فنیه؟ چون حالا برفرض از قمارم خارج شده باشه، خودش حرام مستقلیه. سلمنا که شطرنج از قمار خارج شده باشه، شده باشه مثل فوتبال، مثل والیبال، کلن از قمار خارج شده باشه. یک کس میگه خواهم که از اول خارج نبود که حالا خارج شده باشه. اما اگر گفتیم یکی از مصادیق قمار هست، خب اگر واقعا امروزه تغییر ماهیت داده باشه، خب یه چی دیگه که انهو اشتراک لفظی داره با الان، قهرن اون فرمایش مسیر باز میشه. حتی نمیخوام بگم جا میفته، چون باز باید بینیم عرفن میگن خارج شده یا نه. خود مرحوم امام فهمون من نمیگم خارج شده، میگم اگر خارج شده باشه. منتها دیگه بعدا این اگر ایشون رو به عنوان مسلم ترقی کردن و عملا دیگه در جمهوری اسلامی باهاش معامله حلال کردن نه حرام. به هر صورت میخوام عرض کنم این بحث رو داشته باشید که ما الان که نگاه میکنیم ما میبینیم لغت عرف اینها رو جزو قمار حساب میکنن، آلاتشون هم به عنوان ادوات قمار. اصلا این خیلی معروفه، میگن شطرنج قمار مجوس، قمار فارس، قمار هند، میسر قمار عربه. اونا با ازلام بازی میکنن، دیروز خوندیم دیگه، بهش میگن میسر. اینا نمیدونن با اسباب خاصی بازی میکنن، با مهره ها و اینها، بهش میگن شطرنج. اصلا به ذهنشون نمیاد که دو مقوله باشه، دو چیز باشه. خب من دوستان ترجیح میدم دیگه بحث قمار، بحث شطرنج و نرد رو ختمش کنیم. من نوشتم گفتم حالی وقت کسی کتاب نداره یا اینا رو نم افزار نیست، نمیدونم هست نیست، که حتما هست این چیزا که از اینترنت هم میتونید در بیارید. حالا یه بخشش من نوشتم، خواستید یه مراجعی داشته باشید. ببینید در بین مفاهیمی که گاهی ما سر و کار داریم روزهای آینده، البته نه به مثل اینه که گفتیم کلیدی باشه، اینه که گفتیم کلیدی بود، قمار، میسر، ازلام، شطرنج، نرد، اینا مفاهیم کلیدی بود، مفاهیم رئیسی بود به اصطلاح. اما بعضی از واژه هم هست، مثلا در روایات داریم لعبت و شبیب، لعبت و شبیب، لعبت الامیر، لعبت الثلاث. یه بازی دیگه داریم که من تا الان نفهمیدم چیه، اربعت عشر. حتما چون مثلا 14 تا خونه داره، یه چیز اینجوری باید باشه، 14 تا مهره داره، اما حالا چجوری بوده به ذهنم نمیاد جای دیده باشم. خب اینا ببینید، مثلا لعبت الامیر باز یه نوع بازی بوده، اگر همون شاه بازی میگیم تو فارسی، مثلا شاه بازی ظاهرن یه بازی بوده با حیوان، شاهان با کرکس و عقاب و اینها مسابقه میگذاشتن و بازی میکردن، یا نه با یه وسیله‌ای بوده. به نظرم مرحوم شهیدی، اشتباه نکنم آدرس هم دادم، ایشون بله راجع به یکی از بازی ها اصلا شکلش هم کشیده. ننوشتم کدوم بازی رو، صد در که عرب ها گاهی میگن لعبت و سلاس، میگن یه بازی بوده مال بچه ها، سه تا در داشته، حالا سه تا ورودی داشته، سه در. عرب همون سه در رو گرفته تعبیرش کرده به چی؟ به صدر. عرب دیگه دستکارش میکنه که آدم نتونه از کجا اومده، در حالی که میگن از کلمه سه در بوده. و هر حال ببینید اینا یه نوع بازی هاییست، هرچی اما جستجو کنیم، تتبع کنیم، بنا نیست که بتونیم استقصا کنیم و به یه جای خاصی برسیم. حالا بعدا اگر گفتیم که ادوات خاص لازمه در حرمت، خب اینا معمولا ادواتش خاص بوده، یعنی بازی‌های معروف بوده، بازی‌های جا افتاده بوده، بعدا اگر مصداقش روشن شد حکم به حرمت میشه. اگر نه، گفتیم که ادوات خاص لازم نیست که راحت تر میتونیم قائل به حرمت بشیم. بالاخره اینا بازی هایی بوده که در قمار معروف بوده. من دوستان عرض کردم بذار از این بحث فاصله بگیریم، بریم آرام آرام سراغ مسئله دوم. اما قبل از اینکه بریم سراغ مسئله دوم، ما در قمار خیلی حرف زدیم، بعید میدونم کسی تا امروزه اینقدر راجع به مفهوم شناسی قمار، عناصر شماری بحث کرده باشه. اما در این حال هنوزم که من میخوام فاصله بگیرم، مثلا بعضی نکات جای گفتگو داره که من یادداشت کردم، بعد برگه رو بخونید. مثلا یه نکته اینه که آیا در قمار باید برد و باخت دو طرفه باشه یا یک طرفه باشه؟ مثلا اگر زید و عمر بازی میکنن، زید به عمر بگه بیا بازی کنیم، اگر من باختم 1,000,000 به تو میدم، اگر تو باختی من هیچی نمیخوام. این خیلی اصرار به بازی داره، اون یکی نداره، خوابش میاد میگه بیا بازی کنیم، اگر تو برنده شدی 1,000,000 از من بگیر، ولی اگر من برنده شدم هیچی ازت نمیخوام. خب این جای بس داره واقعا؟ نمیتونه بگیم هیچ وقت پیش نمیاد. حالا ببینید اصلا کسی این بحثو کرده؟ من خودم تا الان نه جایی دیدم نه شنیدم نه مسئلهش رو، همینطور به ذهنم میاد مطرحش میکنم. اگر دوستان بتونن پیدا کنن، بالاخره ما از تنهایی در بیایم. نشدن بالاخره ما یه تأسیسی میذاریم، انشالله بعدی ها میان ادامهش میدن، دعا به جان ما میکنن. ببینید به نظر میرسد اگر اینجوری بشه دیگه در واقع اینجا دو طرفه نیست، رهان نیست، رهنه. رهان دو طرفه است، مراهنه، اما اینجا یک طرفه است. ببینید از طرف اون شخصی که اگه برنده بشه حتما پول میخواد، این که حتما قماره، چرا قمار نباشه؟ اگر زید به عمر بگه آقای عمر بیا بازی کنیم، البته با وسایل قمارها، اون شرایط دیگه رو فرض کنید هست، بگه بیا با هم بازی کنیم، اگر برنده شدی من 1,000,000 میدم، حتما میدی؟ آره بهت میدم. میگه بسیار خوب، یا علی، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنه. خب از طرف عمر چرا قمار نباشه؟ صرف این که طرف مقابل گفته من چیزی نمیخوام، و ما در قمار گفتیم باید یک چیزی باشه، شرط بندی باشه. خب اینجا شرط بندیه دیگه. اگرم سخنی باشه از طرف کیه؟ از طرف زید تو مثال ما، که زید. بنابراین که بگیم صرف آلات کافی نیست، ببینید اینو من هی تکرار میکنم یه وقت، بنابراین که بگیم حتما باید شرط بندی باشه، این طرف شرط نکرده، یعنی زید گفته اگه من برندم شدم هیچی نمیخوام، فقط همین برنده شدم، من میخوام بازی کنم. و فرضاً برای این میذاره که ما گرو بودن رو در قمار شرط میدونیم، خب هیچی، یه طرف قمارت یه طرف قمار نیست. این مثل زنا هست علیاذ بالله، یه طرف زنا باشه یه طرف وقتی به شبهه میشه دیگه. یه زن و مردی مقاربت غیر شرعی دارن، منتها زن خبر نداره، فکر میکنه اون آقا گفته همین که معاتاتی باشه کافیه، یا گولش زده مثلا جایی که فرض کنید جهلم پذیرفته باشه، میشه وقتی به شبه از طرف زن. اما مرد میشه زنا، اینا عرض کردم وقت نگید که مگه میشه یه مفهوم دو طرف نباشه. بله، از یه طرف زناست، از یه طرف زنا نیست. اینجا میگیم از یه طرف قماره، از یک طرف قمار نیست. همونطور که اتفاق میفته از یه طرف حرام باشه، از یه طرف غیر حرام باشه. بله، اگر یه چیزی باشه که اصلا نشه، مثلا صحت، نمیتونیم بگیم از طرف مشتری بی صحیحه، از طرف بای بی باطله. مثل صحت و بطلان نمیشه، دو طرفه است. یعنی چه از طرف مشتری صحیحه، از طرف بای؟ اما میشه گفت از طرف بای حرامه، از طرف مشتری حلاله. حالا بگیم قمار هم همینطوره. به نظر ما دوست هم من مسئله رو با کمی تأمل برگزار کردم، چون میدونید که ما تأملم بکنیم حکم چی رو داره؟ حکم عدم رو داره دیگه. یعنی نهایتا شک کنیم که در یه همچون جایی از طرف زیدم قمار به حساب میاد یا نمیاد. نهایتا اگر شکم بکنیم بناست قدر متیقن بگیریم دیگه، عملا نتیجه میگیریم که از طرف زید قمار نیست، از طرف زید قمار نیست. بله، فرض بر این است که رهان که میگن شرط بندی، منظور باب مفاعلش نیست، ولذا خیلی کلمات رهان میبینید همون فرد رحم میاره. یعنی این طور نیست که رو رهان عنایت داشتن که بخوان بگن دو طرفه است. اصلا میدید که این قصه ای که باب مفاعل دو طرفه است، ولو خود ما گاهی استفاده میکنیم ازش، ولی این خیلی بنیان نداره. شما مسافرت میرید، مسافرت یعنی دو نفر میشید، اون میاد پیش شما، شما پیش او، مسافرت. لذا اصلا باب مفاعله یک حد وسیعش یک طرفه است. اینجا که حتما اینطوره، اینجا که حتما اینطوره، چون هم رهن داریم هم رهان داریم و احدی هم نگفته که این دوتا فرق میکنه با هم. میدونم وقتی زید میخواد 1,000,000 بده امر بگیره، پس زید باخته امر برده، طور میشه دیگه، برد و باخت درست میشه. یعنی در واقع اینه دیگه، وقتی که زید میده به امر، از طرف امر برد و باخته، از طرف زید چیه؟ برد نیست، باخته، البته باخته احتمالی هیچ. لذا میگیم قمار نیست، این طرف اون بر قمار دیگه، برد و باخته دیگه. چی؟ خب حالا جایزم، ببینید اون بحث بعدی مونه، شلوغ نشه. اجازه بدید، من کسی گفت جایزه اشکال نداره، من کسی گفت جایزه اشکال نداره، جایزم اشکال داره محله. بله، در مسابقاتی که با آلات نباشد، ما الان فرض کردیم با چیه؟ با آلاته. بعدنی که انشالله ممکنه مهرما بیاد ها، معلوم نیست برسیم این چند جلسه آینده، بعدن که بحث خواهیم کرد، خواهیم گفت که در جایی که با آلات قمار نباشد و عوض نباشه جایزه باشد، اونم از طرف ثالث اشکال نداره. الان هیچ کم از این عناصر اینجا نیست. خب اون قهرن حرمتش از ما که نگفتیم حرمت داره یا نداره، اشکال رو حواستون جمع باشه. مگه ما الان بحث حرمت میکنیم؟ ما الان داریم بحث چی میکنیم؟ مفهوم شناسی. اصلا من گفتم زید کار حرام کرده یا نکرده؟ گفتم زید قمار نکرده، اونجا که پول نگیره بگه اگر من بردم نمیخوام، هیچی نمیخوام. گفتم قمار نکرده، نه اینکه کارش حلاله یا نه. اینکه کارش هم حلاله یا نه اون یه حرف دیگه است. حالا یکی کسی بگه آقا تعاون بر اسم عدوانه، خب اگر بگیم تعاون هم حرام بدونیم، آقا ما یه مدار کورباطن هم هستیم، معتقدیم آیه لا تعاونو دال بر حرمت نیست. مفصل هم بحث شده این صدها ساعت من روی این وقت گذاشتم، اینو عرض کردم که جلو بعضی از داوری ها گرفته بشه، اون زود قضاوت کردن ها. در هر صورت حال انشاءالله اون کتاب چاپ بشه بیاد بیرون، بحثش اونجا مفصل میبینید. قاعدتا کتاب خواندنی باید باشه، اون ادله عام قراردادها. بگذرم، بذارید من بحث دیگر رو شروع کنم. خب علما برای مفهوم شناسی به قول پایان نام نویس ها دیگه همینقدر بسه. ما قمار، میسر، ازلام، نرد، شطرنج، یه چند تا از این کلمات آخر، اینا رو به اندازه کافی مفهوم شناسی کردیم. البته به شما بگم اگر این لابلاها در بحث‌های آینده انشاءالله به یه واژه‌ای برخورد کردیم که لازم بود اونم مفهوم شناسی بکنیم، همونجا مفهوم شناسی میشه. تو پایان‌نامه میدونید واژه‌های کلیدی و قابل پیش‌بینی رو اول بررسی میکنن، دیگه واژه‌هایی که به مناسبت مطرح میشه در خود همون باب و الا همون اول نباید بررسی بکنن، غلطه اصلا. باید اون واژه‌های معنون تو پایان نامه، واژه‌های کلیدی بررسی بشه. حالا اگر وسط کار اصلا لازم شد یک کلمه رو تفسیر میکنه. بگذاریم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید وارد مسئله دوم بشیم که مسئله بسیار مهمیه. اون چیه؟ بحث اقسام قمار. خب و حکم فقهی قمار و حکم شرعی قمار. اقسام قمار خب یه قدری هم تو مفهوم شناسی معلوم شد، ولی تو مفهوم شناسی نظر استقلالی نداشتیم به اقسام، درسته؟ اینجا میخوام نظر استقلالی داشته باشیم. اقسام قمار، قمار چند قسمه؟ حواستون باشه نمیخوام بگم مصادیق قمارها، قمار با پاسور، قمار نمیدونم با چی، قمار با چی، اونا که میشه مصادیق، نه اقسام قمار که حالا توضیح میدم. این یه بحث. یه بحث فقهی. علما ما وقتی فقه میگیم یعنی چه؟ یعنی بین علما تو متون فقهی نظر علما. وقتی میگیم فقه، وقتی میگیم شرعی کار به علما دیگه نداریم، کار به اسناد داریم، آیه و روایت و عقل و اجماع. اینا دوستان اصطلاحات درست به کار ببریم. فقه میگه آقا مراد شرعه، شرع میگه مرادش فقهه، یک آشی درست میکنه به هم ریخته قاطی پاتی. لذا عنوانو که نگاه کنید المسئله تو ثانیه فی اقسام القمار، این یک، و احکامها، منظور احکام فقهیش، این شاید بگم غفلت کردم، و احکامها فی المتون الفقهیه و الاسناد شرعیه التي ترتبط به آیات و روایات، احیانا اجماع، احیانا اجماع مثلا که مرتبط به قمار باشه. حالا نکته ای که دقت کنید ببینید، ما الان کار به قمار داریم، کاری به مثلا شطرنج یا نرد نداریم. اونو جداگانه چون بحثای مستقلی داره ممکنه بعد بگیم شطرنج همون قماره ها، که خواهیم هم گفت، اما بذارید ما الان عنوان قمار رو تو ادله، تو روایات، تو کلمات فقها بررسی کنیم ببینیم چیه. البته از اقسام شروع میشه، اما راجع به اقسام، اقسام قمار، ببینید این رو منم عرض نکنم فوری ذهنتون باید منتقل بشه. بیان اقسام قمار به شدت متأثر از چیه؟ نگاه برگه نکنید بگید حلال نیست. بیان اقسام قمار به شدت متأثر از مفهوم شناسی قماره. مثلا اگر گفتیم در قمار گرو شرط نیست، شرط بندی. خب میتونیم تقسیم کنیم قمار رو، بگیم القمار و قسمان، یا فیه گروبندی شرط بندی یا فیه لیس شرط بندی. ولی اگر گفتیم در قمار حتما باید شرط بندی باشه، اگر آمدیم قمار رو تقسیم کردیم به این دو قسم، اصطلاحا میگن تقسیم شیء الی نفسه و الی غیره. این اصطلاح رو شنیدید؟ گاهی وقتا میگن این تقسیم غلطه. میگن چرا غلطه؟ میگه این تقسیم الی نفسه و الی غیره است. مثل این کسی که براءت دو قسمه، براءت یکی استصحاب یکی فراغ ذمه. میگن این فراغ ذمه همون براءته، اما استصحاب چیز خارجیه. شما براءت رو تقسیم کردی الی نفسه و الی چی؟ غیره. این غلط. خب ولی اگر گفتیم نه، دیدید بعضیا چجور بلند میگفتن نه، در قمار شرط بندی لازم نیست. خب میتونیم قمار رو تقسیم کنیم به دو قسم. همچنین اون یکی دیگه چی بود؟ اختلافی بود، آلات مخصوص باشه یا نباشه. خب اگر کسی بگه نخیر در قمار لازم نیست آلات مخصوص باشه، با کفش و کلا میشه قمار کنی، خب قهره میتونیم قمار رو تقسیم کنیم به بازی که با آلات مخصوص باشه یا نباشه. البته این تقسیم ها به اعتبار بعد میخواییم حکمش رو بیان کنیم و الا ما چگار تقسیمش داریم. ولی اگر گفتیم در قمار باید آلات معروف باشه، نمیتونیم قمار رو تقسیم کنیم به دو قسم، بعد ضرب در اون دو قسم کنیم بشه چهار قسم. ببینید خیلی متأثره. ولی ما دوستان چکار کنیم؟ ما که هی نمیتونیم این اختلافات رو مطرح کنیم، باید بگیم که آنچه که قمار بهش میگن، یا اینجوری بگید، بگید آنچه که ممکنه قمار باشه. ببینید چند قسم داره. من خیلی خوشم اومد از شیخ انصاری، خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی زرنگه گاهی جاها، بعضی جاها ایشون دوستان برای که میخواسته بحث رو شروع کنه نگفته قمار چند قسمه، گفته لعب، تعبیرش اینه ان اللعب قد تکون به آلات قمار، یعنی آلات مخصوص، و قد یکون به غیر آلات قمار، با کفش و کلا هر کدامشم یا عوض توش هست رهان هست یا نه، شد چهار قسم. میدونید این فقیه زرنگ چرا این کارو کرده؟ مقسم رو چی قرار داده؟ مقسم و لعب، چه دیگه تقسیم شیء الی نفسه و غیره بر هیچ مبنایی پیش نیاد. یعنی ما هر مبنایی تو قمار داشته باشیم این تقسیم جواب میده. علتش هم اینه، ببینید شیخ انصاری مثل ما ایشون کار نکرده تو مفهوم شناسی قمار، خیلی یکی دو خط گفته اونم از تریهی گرفته رد شده رفته، ولی بالاخره ایشون یه مواردی شک داشته. مثلا اگر با آلات قمار نباشه ولی برد و باخت باشه، به نظرم تو این قسمه که میگه در صدق قمار نظره. لذا ببینید ما درست المسئله تو ثانیه فی اقسام القمار، اما چون قمار ولو برای ما تا حدی روشن شد، اما ما که نمیتونیم بحثمون رو بر اساس کار خودمون پیش ببریم، باید با علما هم بحث کنیم. در واقع اقسام قمار که میگیم یعنی آنچه که ممکن است، بگید آقا قمار نامیده بشه، یا حداقل بعضی ها بهش گفتن قمار. چند رقمه؟ علما، بهترین کسی که من مناسب دیدم بحث رو با شروع کنم شیخ انصاریه. اولا خب ما مثلا داریم خارج مکاسب میگیم دیگه، الان اینقدر بیرون میریم که دیگه کمتر یادمون به مکاسب میفته، ولی بالاخره مثلا داریم خارج مکاسب میگیم. و مکاسب متن محوری ماست. بعدش هم به شما بگم اینجور که ایشون بحث کرده به این شست رفتگی و جامعه دیگران بحث نکردن، چرا بعدی ها به تقلید از ایشون بحث کردن. لذا بهترین اولا شخصی که مناسب بود ما بحثشو بیاریم شیخه. ایشون چی میگه آقا؟ همین که گفتم، ایشون مقسم رو لعب قرار میده، میگه آقا لعب، همین لعب مخصوص ها و الا گاهی آدم بازی میکنه، نه لعبی که توش مسابقه باشه، اینطوری بگید لعبی که درش مسابقه باشه چهار قسمه. قسم اول کدومشه؟ همون متیقنه. متیقنه کدام بود علما؟ متیقنه همونی که با آلات قمار باشه و برد و باخت هم توش باشه. خب این که دیگه علما من الجن و الانس و الملک و الرجل و المرأت و الخنسا و الممسوح گفتن چی آقا؟ گفتن حرامه. خیلی هم نمیخواد زحمت بکشید، هم در قرآن میتونید راحت پیدا کنید براش آیه، هم در روایات میتونید روایت پیدا کنید، هم در متون فقهی میتونید براش اتفاق پیدا کنید. روزا برای چی معطل بشیم اینو؟ بس این یه قسم که این حتما قماره. نظر علما هم معلومه، اسناد شرعی هم روشنه. خب این میره کنار، قسم اول. قسم دوم اونیست که با آلات قماره ولی برد و باخت نداره. این چهار صورت هم نمیخواد حفظ کنید، همتون دوتا در دوتا میشه چهار تا، فقط ترتیب مکاسبش. با آلات اما بدون گروه، بدون گروه. ما اینو گفتیم قمار هست یا نیست؟ علما گفتیم نیست. شیخ انصاری هم میگه فی صدق القمار نظر، ولی خب بعضی هم گفتن قمار، پس اینم میشه یکی از اقسام قمار، اما بنابر نظر کسانی که میگن شرط بندی لازم نیست، کافیست که با آلات مخصوص قمار باشه بازی میشه قمار. اما ما که الان بحث گفتیم هم بحث فقهیش رو میکنیم هم بحث شرعیش رو، از نظر فقهی آقایون این قسم که با آلات قمار باشه، آلاتی که پیش عرف میگن این مخصوص قماره، باهاش قمار میکنن. آقا مرحوم شیخ نمیگم با قطعه، ولی فتواش اینه که این حرامه. بعضی از علما هم نه فقط گفتن حرامه، ادعای اجماع کردن حرامه. بعدم گفتن روایاتی که داریم شامل این صورت میشه. اینم قسم دوم. البته من به شما بگم این صورت مثل صورت اول نیست، ما انشاءالله باید برگردیم. بفرمایید برگردیم و مجددن صحبت کنیم. از کجا معلوم؟ یه دفعه میبینی بعد از یه تحقیق ما رسیدیم که اگر با آلات باشه ولی برد و باخت توش نباشه، همینطور که قمار نیست حرامم نیست. این قابل بحثه، انشاءالله برمیگردیم. من اول قصدم اینه که دوستان چهار صورت رو عرض بکنم، شما یه تسلط فی‌الجمله‌ای پیدا بکنید بر نظرها بر اسناد، ما تا مجدداً با حوصله برگردیم و بررسی کنیم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.